سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه کتاب شریف تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین، بخش تفسیر سوره فاتحه و مشخصا هم مباحثی که تحت عنوان لفظ جلاله الله و طرح بودو هست. عرض شد که جناب صدر متعلهین به تبع بحث ذکر الله وارد بحث های توحیدی شدند و توحید رو بر اساس اونچه که در نزد خودشون و اهل معرفت مطرح هست به توحید عوام و خواص و اخص یاد کردن، و توحید اخص رو هم ذکر یاهو یا من لاهو الاهو یاد کردن و مسائلی از این دست که گذشت. بعد جناب صدر متعلهین فرمودن که جناب فاضل شارح، جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون یه عبارتی آوردن که این عبارت نارساست و در باب توحید خاصی که اهل معرفت معتقد هستند هیچ راه صحیحی رو جناب فخر رازی طی نکردن و اظهاراتی که داشتن اصلاً مبناعاً و بناعاً مورد قبول جناب صدر متعلهین واقع نشد. یه متنی رو از جناب فخر رازی یاد کردن که در صفحه 414 گذشت و این متن رو جناب فخر رازی در جلد اول تفسیرشون صفحه 117 آوردن و جناب صدر متعلهین با ذکر این یک صفحه، این تقریباً یک صفحه و چند سطر، هم مبنا و مبانی ایشون رو ناسواب می دونستن و هم نتیجه گیری که داشتن و مشخصا راجع به این که قول اهل معرفت که در باب توحید خاصی قائلن به این ذکر لاهو الاهو رو بر اساس مبادی و مبانی خودشون که بحث اصالت ماهیت و نظائر آن هست می‌خواستن مطرح کنن. جناب صدر متعلهین چون مبناعاً و بناعاً با ایشون مخالف بودن، به لحاظ مبنا روشن کردن که اون چیزی که اصالت دارد ماهیت نیست و ماهیت محال است که مجعول باشد، دون آن است که بخواد مجعول باشد، و تنها امری که میتواند مجعول جائل باشد عبارت است از وجود، و وجود مجعول به ذات است و امثال ذلک. بعد از بیان این مبانی که نادرست بود از جناب فخر رازی وارد بنا شدند و گفتند این توجیهی که در ارتباط با ذکر ما هو الا هو که توحید خاصی در نظر اهل معرفت هست جناب فخر رازی گفتند، این توجیه هم توجیه درستی نیست. در فصل سوم فرمودن فی ان ما ذکره هذا القائل ينافي مذهب العارفين القائلين بهذا التوحيد عقلا و لفظا، و در این فصل ابطال میکنن توجیهات و تفسیراتی که فخر رازی در باب توحید خاصی داشتن. به دو وجه و دو نظر این سخن رو باطل دانستند و فرمودن که اون چرا که جناب فخر رازی نقل می کند با مذهب عارفین با هم منافات دارد. اول خون رو الحمدلله در جلسه قبل ملاحظه فرمودید و این دوم رو در اینجا می فرمایند که و اما ان کلمت لاهو الاهو لا یدل على ما قرره فی مسئله توحید. اینجا باید باشه و اما ثانی، در مقابل و اما اول که در ابتدا ذکر کردن، این اما ثانیه. خب چرا کلمه لاهو اللاهو دلالت نمی کند بر اون چه که جناب فخر رازی تقریر کردن و توضیح دادن در مسئله توحید؟ چون با مبانی و مبادی که جناب فخر رازی پای ریزی کردن، آمدن بگن که این ذکر لاهو اللاهو بر اساس مبانی و مبادی اینها، مبادی که جناب فخر رازی معتقدن، در مسئله توحید نقش آفرین است و این با همین مبادی و مبانی است که می شود توحید خاصی رو بیان کرد. جناب سلام تعالی می فهمد که این دلالتی ندارد و ذکر لاهو اللاهو اصلا نسبت به اونچه که مبادی و مقدمات این دسته از افراد چه قائلین به صدور چه قائلین به نسبت اصلا سزاوار نیست. این رو از دو راه در حقیقت دارن ابطال میکنن، یعنی از دو راه میخوام بگن که این ادعایی که جناب فخری رازی دارد و هم فکران ایشون یا حتی قائلین به نسبت که قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود، اینها هم در حقیقت سخنشون تام نیست. این به دو وجه ابطال میکنند این ادعا. وجه اول این است که فهمودن احده ما ان قایت ما ذکروه ان شیئا من الماهیات لم یکن ماهیتا قبل الجعل و التأثیر. خب ما ببینیم که مطابق با مبانی و مقدماتی که اونها بهش معتقدن، مبادی که ترک کردن، چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ فهمید که نهایت چیزی که اینها ذکر میکنن بر اساس جعل ماهیت و اثر جائل که ماهیت است، این است که هیچ کدام از این ماهیات تا قبل از جعل هیچ موقعیتی و ثبوتی نداشتن. ان شیئا من الماهیات لم یکن ماهیتا قبل الجعل و التأثیر. تنها ماهیات از اون زمانی ماهیات می شوند و می توان اونها رو ماهیت نامید که حق سبحانه و تعالی اونها را ایجاد کرده که باشد و به قدرته تعالی صارت الماهیات و ماهیات. این مطلبی که در ارتباط با اصالت الماهیه اینا معتقدند. ولا تقرر لشیء من الماهیات الا به تقریر واجب. اگر واجب اینها را تقریر کرد، اینها موقعیت و موجودیت دارند، وگرنه ماهیت بدون جعل جاهل هیچ نیست. کما ذکره و عین هذا المعنا من معنا الله الا هو. و این چه ربطی به اون چیزی که عرفا قائلند به این که لاهو اللاهو، یعنی هیچ هویتی وجود ندارد مگر هویتی که از ناحیه جائل جعل بشود، مگر اینکه اینها به اصطلاح یک مطالبی داشته باشند که حذف و اضمار داشته باشه دوش، یعنی یه مطالبی باشه که ما نمیدونیم، مطالب ضمنی گفته باشند که اون مطالب محذوف هست و با ازمار و با ضمائر و امثال ذلک بخواد رمز و رموزی برش بدن بتراشه، وگرنه این سخن قطعاً به مسئله توحید خاصی نظر نمیشه داشت، زیرا ماهیات موقعیتشون مشخص، اقتضاعاتشون هم مشخص، معنای صدور، معنای نسبت هم مشخص و اینها هیچ کدام نمیتواند اون منظوری که حکما یعنی عرفا در باب توحید خاصی داشته باشن رو تعمیم بکند. این ناظر به، اگر هم باشه، ناظر به این است که ماهیات اشیا یعنی شجر و حجر اینها به جعل الهی موجود هستند و این چه ربطی به توحید خاصی داره که وحدت وجود رو میخواد و حاکمیت وجود الهی بر سرنوشت همه موجودات رو بخواد رقم بزنه. و قیل معناه لا هو بلا جعل و تأثیر. گفته شده است که معنای لا هو الا هو یعنی لا هیچ چیزی بلا جعل و تأثیر هویتی ندارد و هذا امران لا یحتاج الى مزید تقریر از لا شبهة لأحد من العقلاء المعتبرین فيه الا المعتزله القائله بثبوت الماهیات بلا جعل فان الحشما سواء ذهبوا الى ان اثر الفاعل هو الماهیه او ذهبوا الى انه الموجودیه متفقون على ان الماهیه قبل الجعل غیر حاصله الا. خب برخی آمدن در مقام توجیه این ذکر لاهو اللاهو گفتند که هیچ چیزی هویتی ندارد، موقعیت وجودی ندارد، بدون جعل و تأثیر هیچ چیزی موجود نیست، تنها زمانی که تأثیر واجبی باشد اشیاء موجود هستند و این امر احتیاجی به مزید تقریر ندارد، این امر واضح است که موجودات بلا جعل هیچ چیز نیستند و تنها اون وقتی که از ناحیه جائل جعلی حاصل شده است اشیاء دارای موقعیت هستند. این سخن در حقیقت مورد اتفاق همه است غیر از معتزله که معتزله قائل به ثبوت ماهیات و اصطلاحاً ثابتات ازلیات بودند، ثابتات ازلیه معتقد بودند که ماهیات قبل از اینکه جعل جائل به اونها تعلق بگیرد در وعاء ثبوت هستند، در ظرف ثبوت هستند و گرچه وجود ندارن ثبوت دارند. این ثابتات ازلیه اعتقاد اونها بوده است و قبل الجعل ماهیت ثابت بوده است گرچه وجود نداشته است. این ذهنیتی بود که معتزله داشتن. ایشون می‌فرماید که همگان معتقدند که بلا جعل جائل هیچ چیزی موقعیت ندارد، حتی ماهیت. ماهیت اگر بخواهد ماهیت باشد و وجود موجودیت برای او در خارج باشد این امکان ندارد الا به جعل ماهیت از ناحیه جائل. این امر می‌فهمیم که لا یحتاج الى مزید تقریر، این دیگه نیازی به توضیح بیشتر ندارد، از لا شبهت لأحد من العقلاء المعتبرین فیه، کسانی که اعتبار دارند در این باب قائل یعنی صاحب رأیان، صاحب نظرند و میتواند نظر اونها مهم باشه. خب همگان معتقدند که ماهیت قبل از جعل هیچ موقعیت وجودی ندارد. البته معتزله قائلند به ثبوت ماهیات بلا جعل، قائلند به ثابتات ازلیه و اینکه ماهیات قبل از جعل جائل اینها ثابتند، ولیکن غیر از ایشون، غیر از یعنی معتزله، همگان معتقدند که ماهیت تا قبل جعل جائل هیچ جایگاه وجودی و موجودیت ندارد. فان الحکما، حکما همه دسته هاشون، سواء ذهبوا الى ان اثر الفاعل هو الماهیه، چه قائل بشن که اونی که جائل و فاعل جعل می کند ماهیت است، یا کسانی که قائلن اون چیزی که از ناحیه جائل جعل می شود موجودیت است، او ذهب الى انه الموجودیه یعنی ان الاثر موجودیت، همه ایشون اتفاق متفقون على ان الماهیت قبل الجعل غیر حاصله، تا ماهیت از ناحیه جائل جعل نشود اصلا وجود ندارد، تحقق ندارد. الا ان احد الطائفتين قالت، یک دسته دیگری از حکما، از همین حکمای نوع دوم ظاهرن که قائل به موجودیت اشیاء هستن، اینا گفتن که ان الماهیت مجعولتون اولاً و الوجوده تابعون لها الماهیه فی الجد. یه دست دیگه گفتن و الاخرا قالت ان سیرورت الماهیت موجودتن اثر الجائل و الماهیتو تابعتون له کما هو المشهور من توابع المشائین. خب اینها نهله ها و فرقه های دیگری هستند از قائلین به اصالت ماهیت که نوعاً در حقیقت انواع حضور فاعل و جائل رو در عرصه عالم هستی دارن بیان میکنند. بعضی معتقدند که ماهیت مجعول است، بعضی معتقدند که موجودیت ماهیت مجعول است، بعضی قائلند که سیرورت ماهیت بخواهد وجود بشود اثر جائل است. و همه اینها اقوالی است که در این فضا شکل میگیرد. پس تا قبل از جعل جائل نسبت به ماهیت هیچ کس معتقد به وجود ماهیت نیست، غیر از عده‌ای از معتزله که قائلین به ثابتات ازلیه هستند و این ماهیات را ثابتات ازلی می‌دانند تا قبل از جعل جائل. البته وقتی جعل جائل آمد تازه از اون به بعد موجودیت عارض می‌شود. خب این در حقیقت نحوه‌ای است که قائلین به اصالت الماهیه با همه گرایش ها و افکاری که برایشون هست رو جناب صدر متعالین فی الجمله اینها رو کنار هم قرار داده و میگه بر اساس این مبادی و این مقدمات و پذیرش چنین حرکت علمی قطعا نمیشه این لاهو اللاهو رو این گونه که گفتن تقریر کرد و تفسیر کرد. هرگز اینها با ذکر لاهو اللاهو سازگار نیست. و اون چرا که در حقیقت ایراد و اشکال برای اینها هم گرفته شده است، اونها هم باز ناتمام است. مثلا می‌فرمایند که و ما آورده هاذا القائل علیهم من ان الوجود ایضا ماهیت فیجب الا یکون مجعولا واقعا به تأثیر الفاعل مما علمت حاله من تضاعیف احوال الوجود. می‌فرمایند که جناب فخر رازی یک ایرادی بر این دسته از حکما گرفته، اونهایی که قائلن به اینکه ماهیت مجعول است و وجود تابع جعل هست و دیگران هم گفتن که سیرورت ماهیت موجود است و ماهیت در حقیقت تابع هست، ایرادی هم اجمالاً داشتن که ان الوجود ایزن ماهیتون، یعنی قائلین به وجود هم در این رابطه بدانند که اگر قائلند به این که وجود جعل شده است، وجود همون موجودیت ماهیت است و بنابراین چیزی غیر از ماهیت نیست. بنابراین فیجب الا یکون مجعولا واقعا، بنابراین هرگز وجود مجعول نیست. اونی که مجعول است موجودیت ماهیات هست ولا غیر. این سخن هم در حقیقت ناتمام است. می‌فهمم که من ما علمت این سخن رو بطلانش رو قبلا از تضاعیف احوال وجود دیگه جوری هست که میشه مستندن به این ادله اظهار کرد که اینها مستقیماً، یعنی ماهیات مستقیماً من نمیتوانند مجعول جائل باشند و تنها چیزی که امکان جعل جائل را دارد در حقیقت وجود هستش. سخن دیگری جناب فخر رازی دارد که این سخن هم باز مورد پذیرش جناب صدر متعالین نیست. و کذا قوله که فئن التزموا ذلک و قالوا الواقع و به تأثیر الفاعل و موصوفیت الماهیه بالوجود، اینا میگن که دارن این قولم تحلیل میکنن. میفهمن که یک عده اومدن اینجور اظهار کردن که اون چیزی که فاعل جعل میکند و اثر فاعل است، چیزی جز موصوفیت ماهیت به وجود نیست. یعنی اتصاف وجود به ماهیت است که از ناحیه جائل جعل شده. خب همونطوری که مستحضر هستید در خصوص بحث جعل که چه چیزی مجعول هست، اختلاف نظر وجود داره در بین حکما، اقوال و انظار مختلفی هستش. صد متعلقین در ضمن بحث جعل این بحث را مطرح میکنن که نه وجود مجعول است و نه ماهیت به اصطلاح به معنای سیرورت و نه ماهیت به معنای اتصاف و همینطور. و لذا میفرمایند که اون کسانی که قائلن به اینکه سیرورت یا اتصاف اینها مجعول هستند، این سخنان هم تام نیست. زمد که فگزا قولو فان التزمو ذلک و قالو الواقع به تأثیر الفاعل و به موصوفیت الماهیه بالوجود فهیه ان لم تکن مفهوما مغایرا لهما امتنع استنادها الى الفاعل. خب میفرمایند که قائلین به اتصاف و سیرورت که اینکه اون چیزی که مجعول جائل است و اثر فاعل است عبارت است از اینکه دقیقاً مجعول همانا اتصاف ماهیت به وجود یا انتصاف ماهیات به وجودات اشیا یا سیرورت یا هر چیزی در این رابطه، اینها هم موضع پذیرش نیست. فان التزم ذلک و قالوا الواقع او به تأثیر الفاعل و موصوفیت الماهیه بالوجود. جناب حکیم سلام تعلیهین میفرماید که فهیه ان لم، البته تحلیل اول تحلیل جناب فخر رازی رو میابیم، بعد اشکال جناب سلام تعلیهین، اینجا همچنان تحلیل جناب فخر رازی است. میفرماید که فهیه ان لم تکن مفهوما مغایرا لهما، اگر اون چیزی که اکنون موقعیت جعل داره میابد، اگر مفهومی باشد، یعنی مفهوم اتصاف یا سیرورت و منظائر آن، مفهومی باشد که مغایر با مفهوم وجود و مفهوم واقع ماهیت باشد، امتنع استنادها الى الفاعل. ما یا باید بگیم که ماهیت جعل شده و اثر فاعل است، یا باید بگیم که وجود جعل شده. دیگه غیر از این دو معنا ندارد چیزی بخواهد امری باشد که مجعول جائل باشد و در این حال ماهیت و وجود نباشد. این نمیشه. لذا میفرمایند که آیا اینکه شما میفرمایید که این اتصاف یا سیرورت و امثال ذلک اینها مجعولن، دلیل شما چیه؟ چون اون چیزی که شأنیت اتصاف دارد چیزی جز ماهیت و وجود نیست. فان التزموا ذلک و قالوا الواقع او به تأثیر الفاعل و موصوفیت الماهیت بالموجود فهی ان لم تکن مفهوما، یعنی این امر منصوب، اگر مفهومی مغایر با مفهوم ماهیت و مفهوم وجود داشته باشد، محال است که اینا مستند به فاعل باشد، چون اون چیزی که مستند به فاعل است تنها وجود است و ماهیت. دیگه چیزی غیر از این نمیتواند به جائل منسوب باشد. بفرمایند که شما که مدعی هستید، آیا این امر دیگر که غیر از وجود است، غیر از ماهیت است، به نام اتصاف و سیرورت، اگر این مفهومی مغایر با مفهوم وجود و ماهیت باشد، امتنع استناد اون مفهوم به فاعل. و اگر مغایر باشد، اگر این مفهوم مغایر با اون دو مفهوم نباشد، یعنی مفهوم اتصاف و مفهوم سیرورت مغایر با مفهوم وجود و یا مفهوم ماهیت نباشد، استناد دادن این مفهوم به فاعل این امتناع دارد. چرا؟ چون چیزی که شأنیت اتصاف به فاعل رو دارد یا ماهیت است و یا وجود. و این کان مغایرن که اگر از نظر معنایی نسبت به هم دیگر مغایر نبودن، اینها نسبت به هم دیگر، اینها نسبت به هم دیگر یعنی مفهوم وجود و مفهوم ماهیت با هم یک نوع آشنایی دارند و قابلیت انتصاب به واجب دارند. اما اگر یه مفهومی مثل اتصاف یا سیرورت بدون آشنایی خان مرتبط به واجب باشند، لازمش این است که برای اشیا یک موقعیت دیگری غیر از وجود و ماهیت باشد. فهیه ان لم تکن مفهوما مغایرا لهما امتنع استنادها الى الفاعل. و این کان مغایرا، یعنی اگر این مفهوم اتصاف یا سیرورت مغایر با مفهوم وجود و ماهیت باشد، فلا بد ان یکون له ماهیتان فیعود الکلام. خب اگر بناست که این غیر باشد، غیر هم یا وجود است و یا ماهیت، باید بر اساس معیارها راجع به اون مجموعه اگر بله و این کان مغایرن، اگر این مفهوم مغایر با مفهوم وجود و ماهیت باشد، پس حتما یه ماهیتی دارد دیگه. بالاخره این مفهوم چیه؟ ما در مقابل سؤال ما از اون سؤال ماهو چی باید بگیم؟ بدون شک باید یک ماهیت برای او داشته باشیم. لذا می فهمند که فلابد دن یکون ما له ماهیه فیعود الکلام. خب تا کنون در حقیقت جناب فخر رازی است و ایراداتی که به قول به اتصاف سیرورت و نسبت و نظائر آن میگیرد، اما قول خودش رو نسبت به مسئله تام میداند و قائل است به این که اونچه که موقعیت جعل دارد چیزی جز ماهیت نیست و اونی که مجعول است ماهیت موجوده هستش. خب آیا این نظر مورد نظر جناب سمتعلین هست یا جناب صدرا با این نظر مخالف است و داره موضع مخالف میگیرد؟ این و ذالک در حقیقت ابطال نظر جناب فخر رازی است و این تقریری که جناب فخر رازی بر اساس اون مبادی و مقدمات ذکر میکنند. و ذالک لأن مذهب هؤلاء هو أن مفاد الجعل و اثر الجائل هو سیرورت ماهیه موجودتن. مذهب این دست از افراد که به اصطلاح قائلند به این که اون چه که از ناحیه جائل آمده است عبارت است از سیرورت و اتصاف، چنین اعتقاد دارند. اما آیا این اعتقاد صحیح است یا نه، الان مورد بحث و گفتگوست. و ذالک لأن مذهب هؤلاء هو أن مفاد الجعل و اثر الجائل هو سیرورة الماهیت موجودتن ای هذه الهیئت ترکیبیه. خب آیا اون چرا که اینها به عنوان سیرورت پذیرفتن، مرادشون از سیرورت چیست؟ آیا پذیرش معنای سیرورت چیزی غیر از یک هیئت انتصابی هست یا نیست؟ این را الان در جناب سرمتعلین دارن تحلیل میکنن که قائلین به سیرورت به چی معتقد هستند. اونایی که قائلن به این که وجود مجعول است، خب معنای روشنی است. اونایی که قائلن به این که ماهیت مجعول است، اونم باز یک معنای روشنی است. اما قائلین به سیرورت و اینکه اونچه که از ناحیه جائل آمده از سیرورت الماهیت موجودتن، آیا این چه معناست؟ بفرمایند که این هیئت یک هیئت ترکیبی است. سیرورت ترکیبی است از آمیختگی ماهیت و وجود، نه اینکه هر کدام از اینها به تنهایی، نه ماهیت به تنهایی اثر جائل است و نه وجود به تنهایی مجعول و اثر جائل است. لا ان شیئا من الماهیات ولا الوجود اثر الجائل ولا ماهیت هذه السیروره ایضا اثره. و بعد میفرمایند که شما هم این سیرورت رو یک ماهیت ندانید که اونگونه که جناب فخر رازی توهم کرده گفته اگر ماهیت نباشد و وجود نباشد پس خودش یک ماهیتی دارد. نه، این نه هر چیز دیگری ممکنه که فرض بشه. ولا ماهیت هذه سیروره ایضا اثره لأنها مستغنیت عن الجعل، چون این سیرورت مستغنی از جعل است. و هازا مثل عن یغال. خب این هیئت ترکیبی مثل چی؟ مثل چی؟ مثل عن یغال. ان التصدیق عبارت عن نحو اذعان ان زید قائم. اگر ما در ذهن یک قضیه درست کردیم که گفتیم ان زیدن قائمون، خب این هیئت ترکیبی که الان در ذهن پیدا شده، این هیئت ترکیبی و نسبت غیر از خود زید است، غیر از قائم است، بلکه اون نسبت و اون با هم بودن و آمیختگی که هیئت ترکیبی ایجاد میکند اون ملاک هستش. میفهمید که کما ان تصدیق لیس به تصور المحکوم علیه یک ولا تصور المحکوم به دو ولا تصور النسبه سه. اینها یعنی تصور محکوم، تصور محکوم اون علیه، تصور محکومون به، تصور نسبت، هیچ کدام از اینها عرض کنم که این که گفته می شود مفاد جعل جائل عبارت است از سیرورت، یا مثلا اگر قائل بودیم به اصطلاح هیئت اجتماع این موضوع و محمول، هیچ کدام از اینها نه موضوعن، نه محمولن، نه محکومون علیهن، نه محکومون بهن، بلکه اون نسبت حاصلهی که بین موضوع و محمول ایجاد شده است اون در حقیقت مجعول است. بله، فهمید که لا ان شیئا من الماهیات یک ولا الوجود دو اثر جائل ولا ماهیت هذه السیروره، اون چیزی هم که جعل شده ماهیت این سیرورت نیست. لانها مستغنیت عن الجعل و هذا مثل ان یقال، که مثل این است که شما تصدیق از ماهیات رو یا در اذهان و غذایا بگیریم. هذا مثل ان یقال ان تصدیق عبارت عن نحو اذعان ان زیدن قائمون. تصدیق عبارت از چی؟ تصدیق عبارت است از اذعان به این که زید قائم است. وقتی میگیم ان زیدن قائمون تو ذهن خودمون قضیه درست میکنیم، اون هیئت اتصالی و ارتباطی که تصدیق است اون مورد بحث است. حالتی که ما در اینجا به عنوان مثال تلبسی داریم این در حقیقت میرسه به همون واژه تصدیق، که تصدیق عبارت است از نحوه اذعان اینکه زید قائم است. فکما ان تصدیق لیس به تصور المحکوم علیه ولا تصور محکوم به ولا تصور نسبت نسبه بر الهیئت الاذعانیه على الوجه الذي يكون الموضوع متلبسا بالمحمول. خب در حقیقتشون میفرمایند که سیرورت یک هیئتی است که در خارج بین ماهیت و وجود شکل میگیرد و این هیئت عارضی است که میتواند مورد تعلق وجود و جائل باشد. در نسبت هم که در قضایا شکل میگیرد، اینها این نسبت هم چنین رابطه ای با جائل پیدا میکنند. فکما ان تصدیق لیس به تصور المحکوم علیه یک ولا تصور المحکوم به دو ولا تصور النسبه سه بل الهیئه الاذعانیه علی الوجه الذی یکون الموضوع متلبسا بالمحمول. خب فمفاد التصدیق اعتقاد به ان زیدن قائمون. این لا تصور حاضر از آن لا تصور قیام زید. شما وقتی میخواید این به اصطلاح هیئت زیدن ان زیدن قائمان رو تصور بفرمایید، این قطعا با خودش چنین تصوری ندارد که یا قیام زید رو بخواد تصور کنه شخصا، یا به اصطلاح زیدم رو مشخصا اونو بخواد تصور بکنه. نه، خود این هیئت موجوده و ترکیبی که قائم بر زید و قائم هست رو اونو دقیقت قرار میده. مفاد و تصدیق اعتقاد و ان زیدن قائمان، این لا تصور حاضر از آن و لا تصور قیام از زید. تصور این تصدیق این ملاک نیست، تصور قیام زید هم ملاک نیست. لأن تصور لأنهما من باب تصور ولا تصور زید قائمون لما ذکرنا بل ادراک و نسبته علا انها نسبتون. ما اون چی که در مقام تصدیق داریم نه محکومون علیه هست، نه محکومون به هست، نه نسبت حکمی هست، هیچی نیست. بلکه اون آمیختگی که باعث می شود از جایگاه نفس یک همچین انشایی بشه و تصدیقی انجام بشه، اون مراد ما هستش. لأنه ما من باب تصور ولا تصور زیدون قائمون لما ذکرنا. اون چیزی که تصور ما هست عبارت است از اون هیئت حاکمه‌ای که بر این آمیختگی زید و قیام دارد. بل ادراک و نسبت علا انها نسبتون و علا انها معنن حرفیون لا علا انها معنن اسمیون منصوبون او منصوبون علیه. پس بنابراین در حقیقت جناب صدر متعلهین برای فهم معنایی سیرورت یه تشبیهی رو در ذهن، در حقیقت نمونه ذهنی رو مطرح میکنن که مرادشون از سیرورت مشخص بشه. سیرورت میفرمایند که اون هیئت ترکیبی است که متفرع بر طرفین آمیخته بر هم است، که میفرماید این اثر جائل. اونهایی که قائلن به این که سیرورت اثر جائل است و مجعول حالا نفی یا اثباتی جائل باشد چنین نظر دارند که تصدیق یک هیئت ترکیبی آمیخته با هم است که محکوم علیه و محکوم به و نسبت رو داره، اما هیچ کدام از اینها اون هیئت ائتلافی نیست، بلکه اون هیئت ائتلافی این امری است که از بیرون میاد و باعث این نسبت میشه. اینجا هم سیرورت رو اینجوری معنا میکنن. بل ادراک و نسبت علا انها نسبتون و علا انها معنن حرفیون لا علا انها معنن اسمیون منصوبون و منصوبون الی، که نه منصوب ما که اسم است، نه منصوبون الی ما که اسم است، اینا هیچ کدوم ملاک نیستن. خب بنابراین جناب صدر متعلهین با این توضیح خواستن بفرمایند که نه ماهیت مجعول است، نه وجود مجعول است، به معنایی که جناب فخر رازی گفتند که موجودیت ماهیات باشد، که ایشون ماهیت را عین وجود دانستند. چون این مسئله رو در صفحه 414 هم عیناً بیان کردند. در صفحه 414 فرمودند که همین مسئله که در حقیقت مایه دستمایه سخنان جناب صدر متعالی این هست، این کلام جناب فخر رازی است. ایشون میگه که اون پاراگراف پایانی صفحه 414 این است که و اما البرهان فهو ان من الناس من قال تأثیر الفاعل لیس فی تحقیق الماهیه و تکوینها، تأثیر فاعل در آفرینش ماهیت و تحقق او نیست، بلکه لا تأثیر للفاعل الا فی اعطاء صفت الوجود لها. خب پس تأثیر جائل و فاعل چیه؟ فقلت فالوجود و ایزن ماهیتون. جناب فخرازی بفرمایید که به اصطلاح وجود همون ماهیت است، هیچ تفاوتی بین وجود و ماهیت نیست. فوجب الا یکون الوجود واقعا به تأثیرهی فإن التزموا ذلک، بله فإن التزموا ذلک و قالوا الواقع به تأثیر الفاعل هو موصوفیت الماهیت بالوجود فنقول تلک الموصوفیه ان لم تكن مفهوما مغایرا للماهیه والوجود للماهیت والوجود امتنع اسنادها الى الفاعل و این کان مفهوما مغایرا فذالک المفهوم لابد و ان یکون له ماهیه و این ازن یعود الکلام. اصل همین اشکالی که اینجا فرمودن عیناً در صفحه به حقیقت 429 و 30 داره تکرار میشه. جناب صدر متعالین بعد از طرح سخنان جناب فخر آمدن و مسئله سیرورت رو هم معنا کردن و فرمودن همونطوری که در ذهن تصدیق شکل میگیرد سیرورت هم شکل خواهد گرفت. و در پایان میفرمایند که فهاکزا قولهم فی کون اثر الجائله اتصاف الماهیت بالوجود. ما اگر بخوایم سخن این آیونی که گفتن اونچه که از ناحیه جائل جعل شده است اتصاف ماهیت به وجود است، نهایتا همین توجیهی است که بیان شده است که این همون نسبتی است که در قضایا در ذهن انجام می شود. فمفاد الجعل فی الخارج عندهم که مفاد تصدیق فی الذهن، مفاد جعل در خارج که همون سیرورت است، همون مفاد تصدیق بین موضوع و محمول در ذهن است. فندفع النقض الذی اورده علیهم عنهم سواء کان مذهبهم صحیحا او فاسدا. میفرمایند که در پایان این نقضی که جناب فخر رازی بر قائلین به سیرورت داشته است این وارد نیست، چه ما قول قائلین به سیرورت و صحیح بدانیم چه فاسد بدانیم، این نقضی که جناب فخر رازی نسبت به قول اونها داشته است این هم ناصواب است و قابل قبول نیست. فندفع النقض الذی اورده علیهم عنهم سواء کان مذهبهم، یعنی مذهب قائلین به اتصاف یا سیرورت صحیح باشد یا فاسد باشد. الحمدلله رب العالمین. اللهم